ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم. عشق آمد و حلقه کوفت بر خانه ما، عطر رمضان ریخت به کاشانه ما. هر روز به افطار آتش خواندمان، بر سفره مهر خویش جانانه ما. سلام و ارادت خالصانه خدمت یکایک شما میهمانان خوب ماه خدا، بهترین ماه خداوند متعال، ماه مبارک رمضان، که شما هم میهمان این ماه ضیافت الهی هستید. به قول اون بنده خدا میگفت چقدر ماه این ماه مبارک رمضان، و انشالله که شما هم بتونید خوب استفاده کنید از دقایق و ثانیه ها و روزها و شبها و افطار و سحر این ماه بسیار مبارک. دهمین روز ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم و یک سوم از این ماه رفت، نکنه یه موقعی روزهای دیگه هم پشت سر گذاشته بشه و افسوس بخوریم که چرا نتونستیم از این ماهی که درهای رحمت خدا باز هست، درهای جهنم بسته است و خداوند بندگانش رو صدا میکنه، غافل بشیم و نتونیم ازش خوب استفاده کنیم. این برنامه که الان دارید تماشا میکنید برنامه زنده کلمه طیبه هست. البته من ساعتی پیشم مهمان شما بودم، در خدمتون بودم، برنامه شهر الله رو تقدیم حضورتون کردیم و الان قرار هست که برنامه کلمه طیبه مثل دوشنبه شبهای دیگه آمدیم مهمان کانون گرم خانواده شما شدیم تا این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. روزی که پشت سر گذاشتیم سالروز رحلت جانگداز خدیجه کبرا سلام الله علیها، همسر با وفای پیغمبر گرامی اسلام بود، که عرض تسلیت و تعزیت داریم خدمت همه مسلمانان جهان و همه شیعیان و ارادتمندان به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت. خوشبختانه توفیق داریم امشب در محضر حجت الاسلام و المسلمین حجای ابوالقاسمی هم باشیم انشالله، به اتفاق حجت الاسلام و المسلمین استاد یزدانی، این دو بزرگوار مثل همیشه با دست پر آمده ایم تا برنامه دیگه از کلمه طیبه رو تقدیم حضور شما بکنیم. امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید، ما رو تنها نگذارید، تا آخر برنامه در کنار ما باشید. سعی میکنیم که دقایق بیشتری رو امشب به شما اختصاص بدیم، بتونید با ما تماس بگیرید. حجت الاسلام و المسلمین استاد یزدانی سلام علیکم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود، الصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و دوستی بسیار بسیار عزیزمون جناب آقای ابوالقاسمی، که بالاخره بعد از دو ماه دوباره در خدمتشون هستیم و بسیار خوشحال هستیم، و همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که در این ایام بسیار بسیار پربرکت ما رو هم از دعای خیلیتون فراموش نفرمایید. در خدمت شما
هستم. سلامت باشید. حاجی یزدانی خیلی دلم براتون تنگ شده بود، چند وقتی تشریف نداشتید. به شما هم سلام میگیم، خوش آمد.
علیکم السلام.
حاجی ابوالقاسم عذر می‌خوام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء المصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى بوجوده ثبت الأرض واستمع مولانا صاحب العصر الزمان بند خدمت شما جناب یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایتم عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که اعمال و عباداتشون در این ماه پرفضیلت و شریف مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره. خدمتتون
انشاءالله. خیلی خوشحال هستیم که مجدد در خدمت شما هستیم. حاجی ابراهیمی سفر تبلیغی داشتن، مدت ها نتونستیم خدمتشون باشیم، اما الان توفیق داریم که به اتفاق حاجی یزدانی برنامه کلمه طیبه رو تقدیم حضور شما دوستان بیننده بکنیم. خب بریم کلیپ شماره 94 رو دوستان متفرمان پخش کنن، یک توضیح کوتاهی رو من میدم، بعد پاسخ رو از زبان جناب استاد یزدانی خواهیم شنید.
حضور شما که جالبه بدونید آقای کیانی که یکی از دلایل هدایت من همین آیه و تفسیری بود که علمای شیعه، نامم میبرم آیت الله سبحانی و فعلا آیت الله عظما شده و دیگه یکی بود به نام علامه محمد تقی جعفری، همین آیه رو تفسیر کرده بودن. ولی قبل از اینکه حرف اونا رو بیارم و طریقه هدایت شدن خودم متوسط این آیه بگم، خوب است که همین آیه رو نشون بدید کلمه به کلمه ما بریم جلو. بله، آیه 21 رو.
بله.
و کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق، میگه ما جای اونها رو به مردم نشون دادیم، به مردم شهر، تا بدونن که وعده خدا حق است و ان ساعت لا ریب فیها، و قیامت شکی نداره. حالا بعد از این نزای این دو گروه رو میگه، از یتنازعون امر بینهم امرهم از یتنازعون، بذار من ججوره خود بگیرم چون از زور نمیتونم بخونم. بله، از یتنازعون بینهم امرهم، بین که نزاع میکردن در بین خودشون که با این جسدها اینا چیکار کنن. حالا اومدن کهف رو دیدن و اینا مردن، ها، مرده ها اینا روی زمینه. مردم شهر دو گروه شدن، تنازع کردن، نزاع دیگه در زبان فارسی هم هست، یتنازعون، نزاع کردن. فقال ابن علیهم بنیانا ربهم اعلم بهم، این ربهم اعلم بهم یادتون باشه، میفرماد که یک گروه گفتن که ما برای اینها یک دیواری بسازیم که اینا رو پنهان کنیم از دیدها، یعنی روی دیوار رو غار رو گل بگیریم مسئله تموم بشه بره. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ولكن گروهی که تونستن غالب بشن، زور در دستشون بود، گفتن نه نه نه، ما حتما اینجا پرستشگاهی میسازیم، مسجد میسازیم، جای سجده میسازیم. بله، اینها همین آیه رو گرفتن. حقیقت است که این آیه رو گرفتن و گفتن که چی گفتن؟ گفتن که اگر که اینها به اصطلاح خدا این کار ساختن مسجد بد بود، الله جل جلاله میگفت بده، پس همین دلیل ماست که باید این مسجد ساخته بشه. حالا من این رو چند دلیل براتون میارم که این حرف درست نیست. یک، اولین دلیل من اینه که آقا این دیگه مسئله جانشینی حضرت علی که نبوده، این مسئله جانشینی حضرت علی نبوده که بگه آقا تو الله ترسید و استغفرالله در قرآن ننوشت که حضرت عمر اون رو عوض نکنه، این دیگه یک مسئله عام بوده، این دیگه لازم نبوده که یک آیه اشاره برش باشه. ای دوستان، شما یکی از مهمترین مسائل دین شما چیه؟ از ما حج رفتن، از شما زیارت رفتنه، زیارات مختلف، مشهد، نمیدونم قم، نمیدونم کربلا، نجف، سامرا، دیگه. خب این دیگه یک مسئله، چرا باید برای امر به مهمی که کسی باش اختلاف هم نداشته، چرا باید آیه واضح نازل نمیشد که آقا بر روی قبرها مسجد بسازید، یا همینجور که شما طلاکاری میکنید طلاکاری کنن. شما اگر در سوره یوسف دعوای بین دو چیز رو بیارید، دعوای بین همون خوابی که دیده بودن، وقتی که حضرت یوسف در علیه السلام وقتی که در زندان بود، دو نفر باش بودن، اینها خوابی دیدن و برای حضرت یوسف خواب خودشون رو تعریف کردن. سوره یوسف آیه 41 هست به نظر من. بله، و دخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، و من در خواب دیدم که
یکی از اون دو نفری که با یوسف در زندان بودن،
و من در خواب دیدم که چی؟ من دارم شراب، به اصطلاح خواب خودشو گفت که دارم شراب میگیرم، یعنی ساقی هستم برای شاه. حضرت یوسف خوابش اینطور تعریف کرد، یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا، گفت که خوابت تعبیر این هست که تو میری ساقی پادشاه میشی، نگفت که کارت بده. حالا ما باید نتیجه بگیریم که خمر و ساقی شدن کار درستیه، شراب کار درستیه؟ نه. خب چون در آیات دیگه گفته.
خب جناب استاد یزدانی، کارشناس وهابی که حالا شاید برای دوستان بیننده ما هم آشنا باشه، آقای سجودی ادعا کرد که تفسیر به دلیل تفسیر شیعیان از آیه 21 سوره کف، وقتی که حالا این تفسیر رو دیده و شنیده و اینها، باعث شده که دست از شیعه بودن بکشه و به وهابیت بپیونده. بعدم البته گفت دلایلی میارم که در واقع ساختن مسجد بر روی قبر جایز نیست و اینها، ولی خب یه دلیل بیشتر نیاوردم. در خدمت شما هستیم، پاسخ رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به جناب آقای سجودی به چند نکته بنده اشاره میکنم به صورت خلاصه. خب نکته اول که دیگه بالاخره ما نفهمیدیم دلیل شیعه بودن، دلیل سنی شدن یا وهابی شدن جناب آقای سجودی چی هست. ایشون به هر آیه‌ای که میرسه، به هر شبهه‌ای که میرسه، میگه دلیل این که من دست از شیعه بودن کشیدم و وهابی شدم این آیه بوده، این دلیل بوده، اون دلیل بوده. یه برحال معلوم هست که آدمی دروغگو حافظه نداره و دلایل متعددی که میاره. خب اینا همه نشانگر این هست که بالاخره این آقا واقعا شیعه نبوده، بلکه از اول در یک خانواده سنی، اون هم در کشور افغانستان به دنیا اومده و بعد مهاجرت میکنه به ایران، مدتی در ایران بوده و دوباره برمیگرده در افغانستان و پاکستان، اونجا زندگی میکنه و مدتی طولانی هم که اینا با همراه با آقای حیدری با طالبان بودن و اونجا زندگی کردن و برحال. ولی خب دروغ میگه، میگه که من نه اصالتا بچه لنگرود هستم و در تهران مدیر مدرسه بودم و بعد لنگرود. افغانستان رفتم و از اول از افغانستان نیومدم و برحال دیگه واضح هست. یه بیننده هم چند وقت پیش بهش زنگ زد، گفت ما که تو رو میشناسیم، خودت هم میشناسیم، بابات هم میشناسیم که تو اهل افغانستان، از افغانستان زنگ زده بود.
باید بر جعبه پلاستیک بکنه ولی حرف بزنه.
بله دیگه مردم لنگرود، خب قیافه اونا واقعا آشکار هست، واضح هست. از فامیلای خودش زنگ زده بود، گفت تو چرا خودت میگی ایرانی هستی؟ ما که تو رو میشناسیم، پدرت هم میشناسیم، پدر بزرگت هم میشناسیم. خب دیگه به هر حال اینا حربشون این هست که آدم‌هایی رو تقلبی می‌سازن که قبلا شیعه بودند و بعد سنی شدند. دلیلش هم این هست که خب در این سه دهه اخیر با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، موج شیعه گرایی، موج شیعه شدن روشنفکران اهل سنت خب بسیار شدید میشه و علمای بسیار بزرگی، یعنی علمایی که هر کدوم وزنه بودن در جامعه خودشون، آمدن و شیعه شدن. کسانی مثل دکتر تیجانی که از بزرگان بود، اومد دکترا داشت و استاد دانشگاه بود و اومد شیعه شد، کتاب نوشت به نام سوم مهتدی تو که دنیا رو لرزان و کمتر شیعه یا سنی بود که این کتاب رو نخونده باشه و به وسیله کتابو هم بسیار از اهل سنت به شیعه گرویدن. یا کسی هست به نام دکتر صالح الوردانی که ایشون از علمای بزرگ مصر بود، آمد شیعه شد، کتاب نوشت به نام السیف و سیاسه یا شیعه فی مصر. ادریس الحسینی المغربی هست، کتاب نمیش به نام لقد شیعنی الحسین. واقعا کتاب بسیار بسیار جالب و خواندنی هست و من به همه شیعان توصیه میکنم این کتاب رو بخونم. یا شیخ محمد انتاکی که ایشون هم از بزرگان مصر بود، کتاب نمیش لمازا اختر تو مذهب اهل البیت. سعید ایوب بود، مروان خلیفات و کتاب نمیش به نام ورکبت السفینه. یعنی به نظر من یکی از بهترین کتاب‌های پاسخ به شبهات هست که این عالم بزرگ اهل سنت آمد شیعه شد و کتابی نوشت بر ضد اهل سنت و شبهاتی رو که اهل سنت داشتن تک تک آورد و در این کتاب به صورت عالمانه جواب داد. یکی از اون کتابهایی که بنده همون روزهای اولی که این سمت کشیده شدم خوندم همین کتاب برکت السفینه بود که انصافا بسیار کتاب خوبیه، ولی نمیدونم که به فارسی ترجمه شده یا نشده. و عصام العماد بود، احمد حسین یعقوب بود، تقریبا 70-80 نفر از بزرگان اینها که ما لیستشو داریم که اینها از بزرگان اهل سنت بودن و شیعه شدن. خب این باعث شد که وهابی ها به وحشت بیفتند و به فکر مقابله به مصر. خب کسی از در طول تاریخ حتی یک شیعه رو پیدا نمی‌کنید که با تحقیق رفته باشه سنی شده باشه.
خب اینو خودشون میدونن، مجبور شدن رفتن شخصیت‌های ساختگی ساختن، شخصی به نام موسوی ساختن، کتاب نوش به نام لله ثم للتاریخ. خب کتاب بسیار کتاب عجیبی بود و اشتباهاتی بسیار بسیار عجیبی در او داشت، که مثلا از جمله این آقا در این کتاب ادعا کرده بود که من هم با سید دلدار علی نقوی دیدار داشتم، هم با حضرت آیت الله خویی و هم با حضرت امام، و خاطرات خودشون نقل میکنه، در حالی که سید دلدار علی نقوی 200 سال قبل از حضرت آیت الله خویی از دنیا رفته. یعنی از این اشتباهات بسیار بزرگ که آبروی وهابیت رو برد و مشخص شد که این کتاب کتاب جعلی هست و نویسندهش هم یک نویسنده جعلی و ساختگی هست و از خود وهابی ها. و همچنین اینا رادمهر رو ساختن که ما دیگه اینجا کلا پنبهش رو زدیم. بله. نمیدونم شما
بودید. بله، 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 بله،
کاملا پنبهش رو زدیم، که اصلا یکی از بیننده ها زنگ زد به این شبکه گفت ما نفهمیدیم بالاخره توسط دایش کشته شده یا توسط عموش کشته شده یا در زندان کرمان یا در دست به حال خارج فقه ایشون چجور ثبت نام کرده و اون چیزهایی رو که
اصلا اطلاعات کمی هم از طلبه شدن و از درسای حوزه نداره،
اصلا در حوزه یک روز هم نبوده. کسی در حوزه باشه میفهمه اینا رو، ولی خب ایشون متاسفانه این اشتباهات بزرگ رو داشت. و جالب هست که بیننده زنگ زد و تمام اشکالات رو گرفت، اینها خیلی هم برافروخته شده بودن و همین جناب سجودی کارشناس برنامه گفتین کتاب رو خودش ننوشته، کتاب رو یک نفر دیگه نوشته، ایشون گفته اون شخص دیگه نوشته. آیه سجودی از همین ها اینجوری جواب داده، در حالی که در همون مقدمه کتاب آمده که نه آقا من خودم این کتاب رو با قلم خودم نوشتم، رادمهر میگه.
درسته.
در مقدمه همون کتاب دیگه، به هر حال اینها از این افراد ساختگی دیگه ساختند و تقلبی که دیگه پنبهش کلا زده شد و آبروی خودشون بیشتر رفت. از جمله شخصیت‌های دروغین همین دو تا کارشناس هست، که آقای کلهور که دیگه فتح بر کافش ثقیل هست و یکم آقای سجودی هست که ایشون ادعا میکنن که من شیعه شدم، شیعه بودم و سنی شدم و هر وقت هم یک دلیل جدیدی میارن. خب اون هفته آقای کلهور ادعا کرده بود که من سنی شدم و به هر حال من این قضیه رو وقتی در شبکه گفتم و برنامه‌شو گفتم و دلایلش رو نقد کردم خیلی عصبانی شد، دو تا از برنامه‌هاش اختصاص داد به این که آی مردم من سنی نشدم، من وهابی نشدم، من شیعه بودم ولی الان نه سنی هستم و نه وهابی، بلکه من لا مذهب هستم، هیچ مذهبی ندارم. آی مردم بدانید که من از 73 فرقه اسلامی هم خارج هستم، من فقط مسلمان هستم. به هر حال خیلی عصبانی بود از این قضیه و دلیل شیعه شدن شده هم آیه غار اعلام میکرد، که ما گفتیم آیه غار بهترین دلیل هست بر عدم ایمان ابوبکر، نه دلیل بر این که تو بیای دست از شیعه بودن بکشی. این آقا خب یکی از ادعاهاش همین بود که بالاخره این آیه باعث شده که من دست از مذهب شیعه بردارم، اون هم به خاطر تفسیر علمای بزرگ شیعه. حالا برای اینکه خودش هم خورده بالاتر ببره، میره از حضرت آیت الله سبحانی نام میبره، از علامه جعفری نام میبره تا وزنه خودش رو بالا ببره، وگرنه این آقا من یقین دارم که اصلا جلد کتاب این درگان رو هم شاید ندیده باشه. خب آیه ای که ایشون دربارش بحث کردن، عذرخواهی میکنم این خود اگه طولانی شد مقدمه، که خداوند میفرماید و کذلک عثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ریب فیها اذ یتنازعون بینهم امرهم فقال ابن علیهم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سوره کهف آیه شماره 21. خب خداوند میفرماید که ما به هر حال مردم رو متوجه حال اینها کردیم، اصحاب کهف رو به هر حال ظاهر کردیم تا مردم به رستاخیز و قیامت یقین داشته باشند که رستاخیز حق هست. و بعد میفرمایند که دو گروه اینجا بودن، این دو گروه بین هم دیگه نزاع کردن، یک عده آمدن گفتن ما روی قبر اینها یک بنایی بسازیم، بنای یادبودی بسازیم، که اون کیانی تقلبی هم که اسمش معلوم هست در ایران اونجا رفته کیانی شده، به هر حال ایشون همین رو گفت که اونجا یک بنای یادبودی بسازیم روی قبر اینها. خب این گفت که ما یه بنای یادبودی بسازیم، اما اون گروهی دیگه که مؤمن بود و مسلمان بود اینا گفتن نه، خب بهتره وقتی ما حالا که قرار هست بنایی بسازیم این بنا مسجد باشد. ایشون به این آیه استدلال کردن که بر حال شیعه دو تا دلیل آوردن. دلیل اول این که شیعه هیچ دلیل واضح و آشکاری در قرآن کریم برای اثبات ساختن مسجد بر روی قبر نداره. خب در جواب این آقا میگیم اولا در علم اصول این مسئله ثابت شده که اصل در هر چیزی مباح بودن اون هست. اصل در هر چیزی این هست که مباح هست، مگر این که ثابت بشه خدا یا پیغمبرش اون رو حلال حرام اعلام کرده. این اصل دیگه بر حال کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، کل شیء فیها حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه. این اصلی است که همه اصولیین اونو قبول دارن. در مذهب شیعه بر حال حرمت ساختن بر روی قبرها ثابت نشده، هیچ دلیلی در مذهب شیعه وجود نداره که ثابت کنه ساختن مسجد بر روی قبر حرام هست. پس اصالت الحلیه اینجا جاری میشه، هر کس خواست میسازه، نخواست نمیسازه. این جواب اول. ثانیاً همه علمای مسلمان بر این مسئله اتفاق دارن که علاوه بر قرآن کریم و سنت گفتاری رسول خدا، تقریر خدا و پیغمبر هم حجت هست. یعنی یا قرآن کریم هست یا سنت گفتاری پیغمبر هست یا تقریر پیغمبر و خداست. یعنی یک مسئله در حضور پیغمبر انجام بشه، یک شخصی بیاد یک حرفی رو بزنه، یک اعتقاد رو بیان کنه و پیغمبر این کار نکنه، یا یک کاری رو انجام بده در حضور پیغمبر و پیغمبر نهی نکنه، این دلیل بر این هست اون کار حداقل جایز هست. حداقل دلیل بر این هست که اون کار می شود انجام بشه و مباح هست، دلیل بر مباح بودنش هست و این رو همه مسلمان ها قبول دارن که تقریر پیغمبر حجت هست. در اینجا هم خداوند وقتی داستان رو نقل میکنه میگه دو گروه بودن، یک گروه گفتن ما بنایی بسازیم روی این قبر، بر حال به هر صورتی که میخواد باشه، یک دیواری باشه، گنبدی باشه، بارگاهی باشه، یا حتی میتونه بتی باشه، یا هر بنایی به هر حال میتونست باشه. یک عده دیگه هم گفتن ما میخواییم مسجد بسازیم. خداوند این قضیه رو نقل کرده اما اصلا اون رو رد نکرده. در هیچ جای از قرآن کریم نداریم که خداوند گفته باشه ساختن بنا، ساختن مسجد روی قبری حرام هست. پس این تقریر خداوند برای ما حجت هست و ثابت میکنه که حداقل ساختن مسجد اگر ثواب نداشته باشه بر روی قبر مباح هست و مباح بودنش ثابت میشه. ایشون آمدن و از این قضیه خواستن جواب بدن که در حقیقت شاید دلیلی دومیشون باشه. ایشون به آیه 41 سوره یوسف استدلال کردن که اون دو شخصی که با حضرت یوسف در زندان بودند و بر حال داستانهای مختلف خوابهایی که دیده بودن، آمدن با حضرت یوسف اون خوابها رو نقل کردن و حضرت یوسف تعبیر کرد خواب اونها رو و یکی از اونها گفت من خوابی دیدم که بر حال نمیدونم روی سرم
پرندگانی نشسته،
بله پرندگان نشستند و بله و اون یکی بر حال خوابش اینجوری تعبیر کرد یا صاحبی از سجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا و اما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من راسه قضی الامر الذی فیه تستفتیان. ای دوستان زندانی من، ای رفقای من، اما یکی از شما دو نفر آزاد می شود و ساقی شراب برای صاحب خودش می شود، اما دیگری به دار آویخته می شه و پرندگان از سر اونها خواهند خورد و مطلبی درباره آن از من خواستید قطعی و حتمی هست. این سوره یوسف هست که ایشون به این آیه استدلال کردن. در جواب آقای سجودی ما به چند دلیل استدلال می کنیم، به چند دلیل چند تا پاسخ از ایشون خواهیم داد. اولا از ایشون سوال میکنیم چه کسی گفته که اون شخصی که برای پادشاه ساقی بود شراب میبرد براش، حتما شراب باشه. شراب نبوده، کی گفته شراب باشه؟ شاید شراب بوده، شاید هم نبوده، ولی علمای بزرگ اهل سنت گفتن که مقصود از خمری که در این آیه هست اون شرابی که حرام هست نیست، بلکه منظور از اون انگور هست، آب انگور هست. مثلا آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 12 صفحه 382 این آیه رو وقتی میاره درباره این بحث میکنه، میگه برخی از صحابه مثل عبدالله ابن مسعود اصلا آیه رو اینجوری میخوندن اینی ارانی عصر و عنبا، به جای کلمه خمر عنب میخوندن، اینی ارانی عنبا، اصلا اینجوری میخوندن که ایشون در فتح الباری جلد 12 صفحه 382 اینو میاره، میگه وقر ابن مسعود اینی ارانی عصر و عنبا اخرجه ابن ابی حاتم به سند حسن ابن ابی حاتم با سند حسن این قضیه رو نقل کرده که ابن مسعود اینجوری میخونده. بعد میگه علما اختلاف دارن و گفتن که مقصود از اون قطعا خمر نبوده، بلکه مقصود از اون عنب بوده، همون انگور بوده که
انگور.
بله، داستانش رو هم نقل میکنه که به هر حال اونجا مفصل هست در جلد 12 صفحه 382. جناب آقای سجودی برن اونجا تحقیق کنن، بررسی کنن که منظور از این خمر به هر حال چی هست. حالا خمر باشه، فرض میکنیم که این اصلا خمر، اون ساقی هم ساقی خمر باشه. جواب دوم ما، خداوند در جای دیگه از قرآن کریم در سه جای دیگه سه تا آیه میاره که خوردن شراب حرام هست. وقتی خداوند در جای دیگه یک کار رو حرام اعلام میکنه، دیگه ما نمیتونیم به تقریر خدا در اینجا استدلال کنیم، دیگه این استدلال به تقریر در اینجا کاملا اشتباه هست. تقریر زمان حجت هست که دلیل و اصلی بر خلافش نباشه، ولی وقتی خداوند در همین قرآن کریم از حرمت شراب بارها و برها سخن گفته، دیگه استدلال آقای سجودی به تقریر خداوند در اینجا کاملا غلط هست. اما در قضیه ساختن مسجد، در هیچ جای قرآن کریم ما نداریم دلیل قطعی که خداوند فرموده باشه ساختن مسجد بر روی قبر حرام هست. پس این تقریر ما حجت هست، ولی اون تقریری که آقای سجودی داره استدلال میکنه اشتباه هست. اصلا جواب سوم ما، سوره یوسف مکی هست، در مکه نازل شده. در مکه اصلا خوردن شراب حلال بوده، حرام نبوده که خداوند بخواد گوشزد کنه. ایشون رفتن به آیه استدلال کردن و اصلا بدون توجه که در کدوم سوره هست، سوره چه کاره هست، در کجا بوده، سوره نازل شده یا نشده، در چه شهری نازل شده، در چه زمانی نازل شده، رفتن استدلال کردن، در حالی که سوره یوسف مکی هست و در مکه اصلا شراب حرام نبوده که خداوند بخواد گوشزد کنه. و این فکر کنم جواب قطعی به این آقا باشه که دیگه به این استدلال های پوچ بسنده نکنه. به هر حال این آیه تقریر خداوند برای ما ثابت میکنه که ساختن مسجد بر روی قبر جائز و مباح است، حداقل.
خیلی متشکرم از زنی، خواهش میکنم. ممنونم از لطف شما. دوستانم همچنان شبکه جهانی ولایت رو تماشا میکنید و برنامه زنده کلمه طیبه که ما در این برنامه پاسخ میدیم به شبهاتی که از طرف وحایت مطرح میشه، کلیپ های اونها رو پخش میکنیم و توسط اساتید بزرگوار پاسخ اونها رو میشنویم. کلیپ بعدی رو که یکی دیگه از مسائلی است که مطرح شده، البته بی ربطی به این موضوعی که الان در موردش صحبت کردیم با یزدانی نیست، کلیپ شماره 95 رو همکاران پخش کنن، در خدمتتون هستیم.
من اجازه میخوام در همین بحثی که جناب استاد سجودی مطرح کردن مشارکت کوتاهی داشته باشم. اولا کسانی که در اونجا مجادله داشتن درباره این امر، اونها در واقع قوم کافر بودن و از کی تا حالا کردار کافرها و عمل کفار برای ما سند میشه شده یا میتونه سند قرار بگیره. و بیاییم تنازلن فرض کنیم که اونها مسلمان بودن با توجه به ظاهر تذیه که گفتن در تقدر نعره مسجد ها، فرض میکنیم که اونها مسلمان بودن. خب ما پیروه چه پیغمبری هستیم؟ آیا پیروه شریعت قبل از خودمون هستیم یا پیرو پیامبر گرامیمون و شریعت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم؟ و بحث مفصلی در اصول فقه وجود دارد که آیا شرع من قبلنا برای ما شرع هست یا نیست. در این مطلب با نصوص صریح پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در تناقض است. الله متعال می فرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. یعنی ما مکلف هستیم که باید حرف و سخن پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم را قبول کنیم، حجت بدانیم. در آخرین روزهای عمر شریفشون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مطلبی رو بسیار مورد تأکید قرار دادن که به تواتر ثابت شده و آن چیست؟ لعن الله اليهود والنصارى جعلوا قبور انبيائهم مساجدا. و از جهت دیگر آنچه که تأکید میکند این موضوع را مؤکد ثابت میکند، ما قبلا هم از کتب مختلف، از کتب اهل سنت و از کتب علمای شیعه نشان دادیم که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی ابن ابی طالب را فرستادند برای خراب کردن قبوری که اون قبرها از حد معمول بلندتر باشد. آنچه که در روایات اهل بیت بنده بارها در همین منبر خدمت بینندگان عزیز ارائه کردم و نشون دادم از کتب مختلف و از راویان مختلف و از زبان ائمه مختلف، نه یک نفر، حدیث معروفی که در صحیح مسلم هست، حدیث معروف به حدیث ابوالحیاج اسدی، حضرت علی رضی الله عنه میفرمایند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مرا فرستادن برای این که هر جا قبری را ببینم که بلند هست، قبر مشرف هست، اون قبر را خراب کنم.
خب حاجی ابوالقاسمی، جناب شهاب جان باز دوباره مهمان برنامه کلمه طیبه شده، باز سوژه ما که همیشه خلاصه حرفی برای گفتن در مورد ایشون و حرفایی که میزنه هست. ایشون هم 3-4 تا دلیل آورد در تایید سخنان سجودی که ثابت بکنه ساختن مسجد بر روی قبر جایز نیست. حالا میخوایم پاسخ شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در افتاد من در تایید فرمایش جناب آقای یزدانی یک نکته عرض بکنم. مفتی یکی از کشورهای اسلامی چند وقت قبل تشیع خودش رو اعلام کرد، ما هم ضبط کردیم فیلمش رو و البته الان در حال تغییر است. این کسانی که میگن فلانی و فلانی و فلانی سنی شدن، مفتی یکی از کشورهای اسلامی که عمر شمسنش هم زیاده شیعه شد، شیعه بودن خودش رو اعلام کرد، ما هم ضبط کردیم این رو و اگر از دنیا بره انشالله این رو پخش خواهیم کرد که همه با خبر بشن از این قضیه. این نیست که فقط حالا بگیم
شما نمیدید پخش هم کردن توی مراسم سالگرد.
خب پخش کردن که دیگه ایچ. این یکی از مفتی ها. این یکی نمونه. مطلب بعدی، این آقای سجودی که گفتن راجع به شراب، یک چیزی خدمتشون عرض بکنم. آقای عریفی وهابی میگفت پیغمبر شراب میفروخته، شراب هدیه میداده، شراب میفروخته قبل از اینکه شراب حرام بشه. حالا فرض کنید حضرت یوسف تقریر کرده باشه اینکه یک شخصی بره ساقی شراب پادشاه بشه، استبعادی در دین وهابی فرش نیستش. شما نمیتونی به این استدلال بکنید جناب آقای سجودی. اما حرف هایی که جناب آقای نعسل یا آقای شهاب ابراهیمی مطرح کردن، من چند نکته عرض بکنم. اول راجع به همین آیه یک نگاهی به همین آیه بکنیم. در ابتدای آیه خداوند می‌فرماید و کذلک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق، ما اینها مردم رو متوجه اینها کردیم تا بدانند وعده خدا حق است. کی بدانه وعده خدا حقه؟ بعضیا گفتن خود اهل کهف بدونن وعده خدا در نصرت دین الهی حقه، بعضی گفتن نه، مردم بدانند که وعده الهی در مورد رستاخیز حقه. و ان الساعه لا ریب فیها، و این که بدانند روز قیامت شکی درش نیست. اینجا قطعا خطاب به اون مردمه. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال میگه ما کل این همه زحمتی که کشتیم برای چی؟ برای اینکه اون مردمی که اونجا بودن هدایت بشن. ما چند نفر رو زنده کردیم، 300 خورده سال از خواب بیدار کردیم تا مردم چیکار کنن؟ هدایت بشن. با این کار خدا چیکار کرد؟ اونا رو مشرک کرد، ملعون کرد. چرا؟ چون بودن رو قبر اینها مسجد درست کردن. این معنی آیه است. خدا میگه ما این همه زور زدیم، چند نفر رو زدیم، این همه زور زدیم یعنی ما انسانی دارم بگم،
تعبیر
بله تعبیر انسانی، ما این کار رو کردیم که مردم هدایت بشن، آخرش هم رفتن چیکار کردن؟ رو قبرشون مسجد ساختن. عجب انسان های ناسپاسی هستن. اینو خدا میخواد داره اینو میگه، یا میگه نه ما اینها رو دوباره برگردوندیم، مردم متوجه اونها کردیم تا مردم هدایت بشن، آخرش هم اومدن رو قبر اینها مسجد ساختن، به سمت ما متوجه شدن. کدوم خدا داره میگه؟ خود آیه به وضوح مردم براشون، یعنی این تقریبی که من آورم بذارم واضح بکنه برای مردم مقصود رو. نکته دومی که عرض بکنم خدمت عزیزان بیننده، ایشون گفتن که کار کفار برای ما حجت نیست، اینها کافر بودن با هم مجادله میکردن. بعد خودش دید که گیر کرده، میگه ما میخوایم مسجد براشون بسازیم، کافر که مسجد نمیسازه. میگه برفرض که مسلمان بودند، به قرینه چی این که میخواستن مسجد بسازن؟ خب خودت بگو آقا جان من اینجا اشتباه کردم، اینا کافر نبودن، قطعا مسلمان بودن و میخواستن چیکار کنن؟ مسجد بسازن. میاد میگه احکام پیغمبران قبلی، شریعت پیغمبران قبلی برای ما حجت نیست. خب شما میگید مسجد ساختن روی قبر شرکه، مسجد ساختن جزء علامت های کفر، مسجد ساختن روی قبر جزء علامت های کفره، چون مسجد جای توحید است. ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. شما میگید مسجد ساختن روی قبر میشه علامت چی؟ کفر. خب فرض بگیریم یکی از احکام امت های قبلی میگه که این کار جایز بوده، اگر حکم بود ما میگفتیم بله شاید در شریعت ما این کار جایز هست، شاید جایز نیست. اما این بحث اسلام و شرکه. تو بحث اسلام و شرک نمیشه گفت تو مذهب تو دین حضرت عیسی سه خدایی جایز بوده، تسلیس جایز بوده، تو اسلام نه، الان دیگه ممتنع شده. الان یه مسیحی به شما این رو بگه شما چه جواب میخوای شدی؟ بیاد بگه همونطور که آقای حیدری گفتش که در امت‌های قبلی این کار شرک نبوده، مسجد ساختن روی قبر شرک نبوده، الان شرک شده، ما میگیم در امت ما تسلیس شرک نیستش، حالا در زمان شما شرک کرده، پس تسلیس ما درسته. شما اعتقاد داشته باشید در زمان حضرت عیسی خدا و عیسی و روح القدس هر سه با هم خدا بودن. چه حرفی شما میده آیا در یه مقدار فکر منطق درای عربتر ایشون دیگه گذشته ازش این حرفا. بعد از اینها میاد به روایت استدلال میکنه، روایت لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. خب اولا این مساجدن نیستش، مساجده، مساجد جمع غیر منصرف الف نمیتونه بگیره، شون گفت مساجدن، حالا اینو کار نداریم. من یک چند نکته عرض میکنم. فرض بگیریم که این آیه درست باشه، این روایت که شما میگید درست باشه، طبق مبانی شما پیغمبر این رو گفته باشه، اما طبق مبانی خود شما این با وضعیت یهود و نصارا سازگاری نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر این روایت صحیح باشد کتب شما باطله، چون در تضاد با قرآنه. اگر روایت باطل باشه نمیتونید بهش استدلال کنید. چطور میخواید بگیم این روایت برای شما معتبره؟ میشه متضاد با قرآن. در قرآن داریم که یهودی ها چکار میکردن؟ یقتلون النبیین، پیغمبر رو میکشتن، مثل اونه که میگفتن کشتن تا امامزاده درست بکنن تو روزشون، اینا پیغمبر رو میکشتن تا مسجد درست کنن، عبادتگاه درست کنن. این حرف واقعا خنده داره، کسی میتونه این کار بکنه؟ پیغمبر رو بکشه بعد خودش بیاد رو قبرش کار کنه
مسجد
بسازه، یا بیاد قبرش سجده بکنه؟ اصلا یهود وضعیتشون در قرآن مشخصه، دشمنای پیغمبر ها بودن، پیغمبر رو سر می بریدن، در یک روز 40 پیغمبر یا طبق عدره و 200 پیغمبر رو کشتن یهودی ها. بعد اینها میان میگن نه، یهودی ها اینقدر به پیغمبر احترام می گذاشتن که چی رو قبراشون مسجد هم می ساختن. ما کدومش رو قبول کنیم؟ حرف خدا رو قبول کنیم یا حرف شما رو؟ اگر بگید روایت باطله، این کتابی که اینو نقل کرده صحیح بخاری که فرض این روایت آورده غلطه، مشکلش خود شماست. اگر بگید نه این روایت درسته، کتاب ما معتبره، پس بعد این ما کتاب اون در قرآن چیه؟ در تضاده. یکی از این دو حل رو شما انتخاب بکنید. نکته بعدی که بنده عرض میکنم، فرض بگیریم که اصلا روایت درست در صحیح بخاری روایتی است، فرض بگیریم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، و روایتی است در صحیح مسلم از ابوالحیاج الاسدی که یه حضرت علی من فرمودن که تو رو میفرستم که همون کاری که پیغمبر به من فرمودن انجام بده انجام میدم. اون کار چی بود؟ پیغمبر به من فرمودن هر جا یک تمثالی دیدی اون رو پاک بکن، هر جا یک قبر مشرف دیدی اون رو صاف بکن. خب ولا قبرن مشرفن الا سویته. این قبر مشرف یعنی چی؟ چون ترجمه کردن یعنی قبری که بلندتر از زمین باشه. چه کسی گفته که مقصود قبری که بلندتر از زمین باشه؟ چه کسی این گفته؟ علمای شما خودشون گفتند این روایت اشاره دارد به این که مستحب است در باب دفن کردن اموات طریقه شیعه را عمل بکنید نه طریقه اهل سنت. یعنی چی؟ الان طریقه رایج نزد اهل سنت اینه که روی قبرها رو به صورت چی در میارن؟ کوهان شتر در میارن، به صورت مسنم در میارن. مشرف در لغت، شرف در لغت، همونطور که در کتاب القاموس اومده جلد 3 صفحه 162 ماده شرفه، به معنای کوهان شتره. یعنی هر قبری دیدی شبیه کوهان شطوره چیکارش کن؟ سویته روشو صاف بکن. اگه حضرت میخواستن میگن هر قبری بلند خرابش کن چی فرمودن؟ ولا قبرن مشرفن الا خربته، یا خربته نسویته، سویته یعنی برو صافش بکن. خب صاف کن دو برمانه بزنشته باشه، بگن آقا مقصده که با زمین صافش کن. خب خود شما علیزاد میگید مصحب از قبر یک وجب از زمین چی باشه؟
بالتر،
بلندتر باشه. پس مقصود از صاف کردن قطعا تصفیه با زمین با خاک یکسان کردن
نیست.
قطعا مقصود با خاک یکسان کردن نیست. یا باید بگید شما اینه که یک وجب بالاتر بگیره که این دیگه سبایت من رو نمیده، یا باید روش رو صاف بکنه. فقط این معنا با این روایت مناسبت داره. یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین فرمودن پیغمبر به من دستور داد روی هیچ قبری رو گرد قرار نده. الان قبر آقای بخاری سنگ قبرش ما بارها تصویرشون دادیم روش چیه؟
صاف. کجا هست؟
در خرتنگ ازبکستان. قبر بسیاری از بزرگان اهل سنت روش صافه. الان به چه دلیلی به شما میگن روش باید گرد باشه؟ از کجا این رو آوردن؟ دلیل این استحباب چیه؟ حتی کسانی که داخل ذریع پیغمبر رو نقل میکنن میگن سه قبره که روش صافه. حالا اینی که ما عرض کردیم از کجا این برداشت رو نقل کردیم؟ آقای قسطلانی از بزرگان علمای اهل سنت در ارشاد ساری جلد دو صفحه 468 میگه از سنت القبر تصطیحه، مستحب می که روی قبر صاف باشه. و انه لا یجوز ترک هذه السنه لمجرد انها صارت شعارا للروافض، جایز نیست که ما این مستحب رو ترک بکنیم به خاطر اینکه علامت قبر شیعه ها شده. این عبارت های قسطلانی عالم سنی است. میگه ما سنی ها چون که شیعه ها قبرشون رو صاف میکنن ما روی قبرامون چیکار میکنیم؟ گرد میکنیم. بعد خودش میاد میگه خب حالا اون روایت ابوالهیاج رو چیکار کنیم؟ و انه لا منافات بین التصطیح و حدیث ابی هیاج لانه لم یره تسویته بالارض، اصلا تصریح میکنه میگه در روایت ابی هیاج نگفته این رو با خاک یکسان کن. و انما اراد تسطیحه، مقصود در روایت ابوالهیاج اینه که سطح قبر صاف بشه، قبر یک دست بشه. جمعا بین الاخبار در همه روایت ها اینطور اومده. خب این رو عالم اهل سنت گفته. در المجموع نووی جلد یک صفحه 229 و جلد 5 صفحه 295 در شرح نووی بر صحیح مسلم جلد 7 صفحه 36 در تحفه الاحفظی جلد 4 صفحه 130 باب ما جاء فی تسویه القبر صریحا میاد میگه ان السنه ان القبر لا يرفع عن الارض رفعا كثيرا، مستحبه که قبر رو خیلی بالا نیاریم. ولا يسنم، حالت تسنیم و حالت گرد و حالت شرف نکنیمش. ولی یرفع نحو شبر و یسطح، یه وجب بیاریم از زمین بالاتر روشم صاف بکنیم. خب برای چی شما مخالفت میکنین؟ پس این روایت نمیاد اونی که شما میگید بگه، اصلا مقصود این نیست. بر فرض هم ما اصلا فرض بگیریم که این روایت گفته باشه قبرها رو خراب کنید، من از شما سوال میپرسم، شما که بارها گفتید در زمان خلافت حضرت علی خواهید حد مقام حضرت علی پایین برید کشورهای اسلامی گسترش پیدا نکردن، حتی نتونست فتوحات داشته باشه، فقط ابوبکر و عمر و عثمان فتوحات داشتن. خب سلام دا. یعنی حضرت علی فرمودند اون زمانی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند در زمان حیاتشون ما دستور از پیغمبر داشتیم بریم قبرهایی که بلنده خراب کنیم. خب این قبرها قبرهای کی بود؟ کفار بود، مسلمان تازه قدرت پیدا نکرده بودند. مناطقی که میرفتن فتح میکردن اونجا مرده مسلمانی نبود که بخواد بره اونجا حتی قبرش خراب بکنه. فرض بگیریم مقصود تخریب باشه، حتی قبری که خراب میکرده قبر کفار. در زمان خلافت ابوبکر و عمر و عثمان این کار صورت نگرفته، چون حتی که جای جدید فتح نکرده. در بلاد اسلامی در محدوده تحت امر ابوبکر و عمر و عثمان این به قول عربا این ظاهره این علامت رایج شده بود که چکار میکردن؟ قبرها رو بلند میکردن. هیچ کدومش نمخالفت نکردن. یه صحابی مخالفت کردن، حضرت علیه. شما باید نقص رو بگید بر ابوبکر و بر عثمان وارد میشه که اونا چه رسول دادن این کار انجام میشه. یعنی این در واقع طعنه بر خلفای گذشته به حساب میاد که دستور ندادند مسلمان ها بیان جلوی این عمل زشت رو بگیرن. این کار زیاد شده بود تا اینکه هر طریق دستور داد برن دوباره این کار رو انجام میدن. نکته بعد، روایت که شما بهش استدلال کردیم، ما بحث دلالیش رو گفتیم. این رو تنها یک شخص ابوالحیاج حیان ابن حسین نقل کرده، سیوتی در شرح نسائی، در شرح صحیح نسائی در جلد 4 صفحه 88 اینطور بیان میکنه: عن ابوالحیاج لیس له فی الکتب الا هذا الحدیث الواحد کذا ذکره سیوتی، در کتاب فقط همین یک روایت رو داره، فقط یک روایت. ما میگم روایت شاه هجوم خلیفه اول به خانه زهرا رو مطرح میکنه کتب اهل سنت، از چه کسی؟ از یکی از روایت اهل سنت. 4 نفر از اون روایت نقل کردن، او هم از 4 نفر روایت نقل کرده. میگه نه، این ما این رو قبول نمی کنیم چون این آدم روایت زیاد نداره. اون وقت اینجا روایت رو فقط همین یک نفر نقل کرده، چون به مزاقشون یک مقداری با آب و سیریش و با آب دهن و نباهم به جست منش، یا نه این رو یه روایت با این که یک نفر نقلش کرده برای ما چیه؟
کار قبوله.
بنابراین این روایات شما جسد دار کردیش کن اردش نداره. فقط من یک نکته رو عرض بکنم راجع به همین لعن الله الیهود اتخذ و قبور انبیاء مساجد. عرض کردیم که این روایت از جهت ظاهری با آیات قرآن مخالفت داره، چون که یهود دشمن پیغمبر بودن. و یقتلون الانبیاء بغیر حق و قتلهم الانبیاء بغیر حق و قتلهم الانبیاء بغیر حق، سوره آل عمران آیه 112 181، سوره نساء آیه 155. اینها ما دو سوال می‌پرسیم: یهودی‌ها در کجای دنیا مسجدی غیر از بیت المقدس دارن؟ یک مسجد برای یهودی‌ها غیر از بیت المقدس نشون می‌دید، مسجد ندارن، یک کنیسه دارن. اتخذوا قبور انبیاء مساجد یعنی چی؟ مقصود از این روایت اگر درست باشه که ما اصلا قبول نداریم، یکی از این سه چیزه که میشه قابل حملش کرد، اینها به سمت قبر رو قبله خودشون قرار میدن. یعنی چی؟ یعنی سجدگاهشون به سمت قبرها بوده. فرض بگیرید الان یک مسلمانی بیاد به سمت قبر پیغمبر تو مسجد نبی نماز بخونه، یعنی پشت به قبله رو به قبر پیغمبر، همین که مشرک شده، کسی شک نداره چون پیغمبر رو خدای خودش میسته. دومین معنایی که میشه برای این روایت گرفت، سجده بر خود قبر به عنوان تعظیم الوهیت. یعنی چی؟ این او رو اله بداند. اگر کسی این کار رو انجام میده مشرک میشه. ممکنه اتخذ قبور انبیاء مساجد اشاره به همین معنا داشته باشه. سوم، سجده بر صاحب قبر باشه، که بر او سجده کرده باشه به عنوان اینکه اون شخص کیه؟ خدایو به حساب میاد. اگر این سه معنا رو از این روایت بکنید، این روایت میتونه قابل قبول باشه، همونطوری که مفتی اعظم اهل سنت مصر این رو چیکار کرد؟ ما بارا فیلش رو پخش کردیم، میاد شیخ علی جمعه در نماز جمعهش علنن میاد این حرف رو میگه، میگه مقصود این روایت اینه که من دارم میگم، یعنی سجده بر خود قبر، و در کتب اهل سنت هم این اومده. اما اینا میان میگن نه، اتخذ قبور انبیاء مساجد چیکار این چی؟ این اومدن رو خود قبر مسجد ساختن. جالب اینجاست رو بعد که اتخذ القبور مساجد، قبر که به اندازه یه خونه نیستش که، قبر رو مسجد قرار دادن. میشه کسی بگه مثلا آقا این شخص اومد یک جای نیم در یک در دو رو مسجد قرار داده؟ مسجد اینطوری ما داریم در اسلام؟ قبر پیغمبر، اینکه قبر حالا اون پسر حضرت آدم شیست که یه پنجامه طولشی کار نداریم، یه قبر یک انسان معمولی یک در دو، بگه آقا جان این قبر رو مسجد قرار دادم، ممکن اصلا این؟ نه. اتخذ القبور مسجد، یعنی خود قبر رو به عنوان محل سجده خودش قرار داد، یعنی به خود قبر سجده میکرد. یعنی میان یک چیزهایی رو از این طرف اون طرف به هم میچسبونن و به زور میخوان شکار کنن، یک معنی برداشت کنن. اینی هم که ما عرض کردیم برداشت خودمون نیست، برداشت علمای اهل سنت. در فتح الباری جلد یک صفحه 525 نقل میکنه از بیضاوی، میگه چی؟ لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الانبياء تعظيما لشانهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها اوثانا لعنهم. چیکار کردن؟ یهود و نصارا به خود قبر سجده میکردن برای تعظیم قبر و قبر رو قبله خودشون قرار دادن. به همین دل پیغمبر خدا لعن کرده. و منع المسلمین عن مثل ذلك، فاما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد. اما اگر یک شخصی بیاد یک مسجدی در کنار قبر یک صالحی رو بنا بکنه به عنوان اینکه چیه، در اینجا میخوام من به خدا توجه داشته باشم، مسجد برای خداست، این اشکال نداره. و همین رو دقیقا در ذیل همون آیه که اینها بحث اصل بحث ما برای این آیه بود، همین رو علمای اهل سنت نقل کردن در کشاف زمخشری جلد 2 صفحه 655 میگه فقالوا حين توفى الله اصحاب الكهف ابنوا عليهم بنيانا قال الذين غلبوا على امرهم من المسلمين، کسانی که تونستن امر اونها متولی امر این اصحاب کهف بشن که مسلمان بودن، و ملکهم و کانوا اولا بهم و بالبنا علیهم، اینا شایسته تر بودن که بیان بر این اصحاب کهف مسجد بسازن، ساختمون بسازن. چی گفتن؟ لنتخذن على باب الكهف مسجدا يصلي فيه المسلمون و يتبركون بمكانهم، یه مسجد میسازیم که مردم بیان تبرک کنن به محل اصحاب کهف. پس این آیه به خوبی و به وضوح بطلان ادعاهای وهابیون رو ثابت میکنه. یعنی چیزی که میان اونها استفاده کنن از اون برای ضد شیعه، دقیقاً بر ضد خودشون به کار گرفته میشه و به خوبی بطلان عقیده و مذهب اونها رو ثابت میکنه.
حالا استادم راستش برعکسش رو اینها چین اشکال بهش نمیگیرن، اینکه شخصی رو در مسجدی ببرن دفن میکنن.
یک فتوایی ما چند وقت قبل نشون دادیم از شورای عالی افتای عربستان سوال پرسیده بودن که یک مسجدی است که درش قبری است، شخصی در اون دفن شده، اینطور جواب داده بود اگر این شخص رو بعد از بنای مسجد در مسجد دفن کردند واجب است نفش قبر بشه و جنازه به جای دیگری منتقل بشه، و اگر مسجد رو بعد از قبر ساختند واجب است مسجد تخریب بشه. این سوال در متن سوال اشاره کرده بود به مسجد پیامبر که پیغمبر رو هم در مسجد دفن می‌کردن.
این سوال یه دفعه به ذهن من رسید.
یعنی چی؟ در این در متن سوال این بود که عده استدلال می‌کنن به قبر پیغمبر، میگن پیغمبر رو در مسجد دفن کردن چون حجره پیغمبر جزء مسجد، سند صحیح از اهل سنت است که حجره پیغمبر، حجره اصحاب گرامی اسلام، اون محل بیرونیشون که استقبال مهمون ها میرفتند و خانه حضرت زهرا سلام الله علیها جزء مسجد به حساب می اومده، لذا حضرت فرمودن که من خانه خودم رو و مسجد خدا رو حلال نمی کنم جز برای علی و فاطمه و فرزندانشون. لا یحل لاحد، هیچ کس برش جایی نیست که جنوباً از این مسجد عبور بکنه جز برای علی و فاطمه و حسن و حسین. چرا؟ چون خانه اونها در مسجده. سوال پرسیده بود یکی از همین وهابی ها که اگر شخصی رو بیان در مسجد دفن کنن حکمش چیه؟ استدلال میکنن میگن پیغمبر رو هم در مسجد دفن کردن. جواب داده میگه اگر جنازه رو در مسجد دفن کردن باید نقش قبر بشه. معنای این عبارت یعنی چی؟ یعنی باید قبر رسول مکرم اسلام هم نبش بشه و جنازه رو بیرون ببرن، همون کاری که با قبر بسیاری از بزرگان اهل سنت در جای مختلف دنیا انجام دادن.
بسیار ممنون هستم. انشاءالله ما در ادامه برنامه پاسخگوی سوالات شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود و میتونید تماس بگیرید، زیر نویس هم شده. فقط انعرض کنید که شیعیان عزیز فقط با همون شماره ها و عزیزان اهل سنت هم با همون شماره ها تماس بگیرن و سوالات خودشون رو مطرح کنن. یک میان برنامه ببینیم بعد در خدمتتون خواهیم بود.
من ينكر فضلك يا حيدر هل ضوء الشمس ضحي ينكر في شأنك قد نزل القرآن ومادحك الله الأكبر وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر أي أذهم خلق جهان برتب وزمهر فروزان رخشان سب در شأن تو قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو حق را یابد با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو حق را یابد زهرای ابو السبطین حسین و محمد الازهر زوج الزهرای ابو السبطین حسین و محمد الازهر فلقد اسرفت و ما اسلفت لنفسی ما فیه اعذر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر شفية شردم نامي خدرة تفت من ذامان سهيدر هو ملجأ من در إن دنيا هو شافع من بجه محشر هو كهفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصة فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر
خب حدیثی رو از وجود مقدس آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام برای شما نقل میکنم که حضرت فرمودن بالاتر از هر عبادتی به کار انداختن نیروی تفکر و تعقل هست. چقدر خوبه که آدم فکر بکنه. و روایت دیگه هم داریم از معصوم علیه السلام که یک لحظه تفکر یا یک ساعت تفکر از سالها یا از 70 سال عبادت برتر هست. چقدر خوبه که آدم فکر بکنه و این تفکر باعث نجاتش میشه. البته خب میخوایم تلفن های شما رو پاسخ بدیم، انشالله عنایت کنید. دوستانی که ارتباطشون با ما برقرار میشه، مخصوصا عزیزان شیعه و دوستان اهل سنت، نهایت ادب رو مثل همیشه داشته باشیم در گفتارمون و در کلاممون. آقای مرتضوی از مالزی، بله از مالزی ارتباطشون با ما برقرار شده. آقای مرتضوی خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت مجری محترم و دوست داشتنی برنامه جناب آقای اسماعیلی عزیز و کارشناسان و اساتید محترم برنامه جناب آقای یزدانی و حاج آقای ابوالقاسمی. اولا از خوش آمد عرض کنم خدمت جناب آقای ابوالقاسمی که دلم برشون تنگ شده بود و انصافا با اینکه لذتی بریم از دیدن جناب آقای یزدانی توی برنامه، ولی خب حضور این دو تن با هم دیگه توی برنامه یه نور و صفای خاصی برنامه میده.
بله
من عرایزم رو خلاصه کنم چون میدونم دوستای زیادی پشت خط منتظرن. اخیرا یه شخص معدوم و حالی به اسم آقای دمشقیه که قبلا شما مفتضحش کردید در برنامه، حرفایی رو بر در طعن سیدت و نسال عالمین حضرت زهرا زده که من چون ایشون فارسی متوجه نمیشه اگر اجازه بدید به انگلیسی یه متن خیلی کوتاهی براشون نوشتم میخونم که انشالله به فهم و سرمشقی شه براش که ما فقط نه تنها به زبان فارسی به عربی و حتی به انگلیسی خلاصه حالشو جا میاریم.
خواهش میکنم.
Listen to us, O Abdul Shaitan Damishqiya. We were told before that you used to be a homosexual. Then you said that you repented, and we accepted it. But with your previous disrespect to Sayyidatun Nisa'il Alameen Fatima al-Zahra salamullah alayha, it is proven to us that you are absolutely a dirty homosexual. It is proven to us as well that your father is unknown. But my final word to you, be sure that we'll find you wherever you are and break your neck. From today on, you won't feel your life anymore. As for your disrespect for Fatima al-Zahra, and you should know that she is our borderline in Shiaism, and you will pay heavily for saying that, for saying whatever you said about her. من بیش از این هم را منتظر نمیذارم التماس دادن در این شهر رمضان و آرزوی توفیق روز عصر شما. آقای مرتضوی علیکم و رحمت الله.
آقای مرتضوی یه خلاصه ای از نکته ای که گفتید به زبان انگلیسی اگر بگید چه چی گفتید.
بله عرضم به خدمتون که ایشون که واقعا شخص معلوم الحالی است، آبروش در همه جا رفته، هم شهر سنت و هم در اهل تشیع، جدیدن توی توییتر، توی وبسایت اجتماعی توییتر یه توهین رو حضرت زهرا کرده و توهین بسیار وقیع که از زبون از گفتنش اصلا عاجز هست و متاسفانه اینو واقعا قلب همه رو به درد آورده. و امروز حضرت آیت الله العظمی صادق شیرازی ایشون رو مرتد اعلام کردن و من هم میگم که ایشون واقعا مرتد هست و بنده و یا هر شخص دیگه ای ایشون رو پیدا کنه واقعا دم ایشون محدود هست، یعنی ما ابایی نداریم از خون ریختن خونه ایشون. فقط اومدم که همین رو خدمتشون بگم.
خب خیلی متشکریم از شما، خدا نگهدارتون بشه. آقای مرتضوی التماس دعا. اما بیننده بعدی ما از عزیزان اهل سنت هستن، آقای غلام قوس از خاف. سلام به شما، قبول باشه طاعات عبادتت.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام. آقای غلام قوس لطف فرمایید صدای گیرنده تلویزیون.
سلام علیکم، صدا ضعیفه.
آقای غلام قوس.
الو صدا ضعیفه.
آقا جون لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید، فقط از طریق تلفن صدای ما رو بشنوین. دوستانم اتاق فرمانم صدای ما رو تقویت کنن که ایشون راحت بشنون. در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
الو.
آقای غلام قوس.
صدا خوب شد.
صدای شما رو داریم، بفرمید.
میخواستم خدمت شما و اساتید محترم و تمام بینندگان عرض سلام داشته باشم و قبولی عبادات به تمام مسلمانان جهان در این ماه عزیز و پربرکت آرزو مندم. خدمتون میخواستم عرض کنم که چون دو سه روز شما خیلی در این مانور میدین درباره حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیه، من خواستم بگم که حضرت عایشه نقش مهمی در اسلام داره. خیلی مظلوم واقع شده چون یاد ازش نمی کنن، چون حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که نصف دینتونه از این حمیرا، از این خوشگله بگیرین. ما اهل سنن احترام خاصی برای ام المؤمنین حضرت عایشه قائلیم.
خب آقای غلام قوس سوال خاصی دارین الان؟
بله، میخواستم همین خدمتی که دارین شما معلوم بدین درباره همین رضاهای کبیره. میخواستم عرض کنم رضاهای کبیره در زمان ام المؤمنین حضرت عایشه صادر کردن که داشت اسلام گشایی میشد و اسلام به جنوب اروپا که شمال آفریقای کنونی باشه و تزمین شامات اینا وارد شده بود. بعد این رضاعه کبیر حضرت عایشه دستور دادن که اطباق بشه برای جوان ها، معلومه به طرف اسلام توق بده و جوان های اروپا و جنوبی روم قدیم و ایتالیای کنونی گروه گروه به خاطر همین برنامه به طرف اسلام می اومدن که می گفتن خب می نیم زنهای جوان اسلام می گیریم و با اینا محرم می شیم و این یک مشوقی برای مردم شد که گروه گروه به طرف اسلام بیاید. ولی شما این بازیچه دست قرار دادین و دارین به چشم یک امر منکری نگاه میکنید و امروزه به طوری در اومده که
آقای غلام قدسلی ممنونیم از شما، تشکر از اینکه تماس گرفتید و مطالبی رو گفتید. با شما خداحافظی میکنیم. و بیننده بعدی ما آقای رحیمی هستن. آقای احمدی عزم خواهم از لارستان. سلام به شما.
سلام علیکم.
در خدمتتون هستم آقای احمدی، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
حال شما چطوره جناب آقای اسماعیلی؟ حال شما خوبه؟
خیلی ممنون و متشکرم. بفرمایید.
من خیلی مقدم عرض میکنم خدمت آقای ابوالقاسمی. اول یک تبریک عرض میکنم به آقای ابوالقاسمی که در مناظره که با آقای خالد انصاری داشت ایشون رو مفتضح کرد. بنده در محضر بیش از 70 تا از علمای اهل سنت بودم، ایشون همه صحبت‌های آقای اسماعیل آقای ابوالقاسمی رو تایید کردن و شاید دیگه چیزی برای گفتن نداشتن، اما دیگه شیعه نشدن، ولی خب گفتن که ایشون حرفی برای گفتن نداشت. خود بنده البته شیعه شدم و صحبتی داشتم خدمت آقای سجودی. به آقای سجودی عرض میکنم که شما میگین که من به خاطر این آیه شیعه شدم. خب بنده هم پیرمردی 85 ساله داشتیم که اصلا نه سواد داشته نه اصلا میتونسته حتی یک جوراب خودشم بپوشه، صبح پا شده حافظ کل قرآن کریم. گفتیم کی شما رو حافظ کرد؟ گفت ابی عبدالله الحسین. قرآن رو میخون، ترجمه، تفسیر، این دیگه ما باید شیعه بشیم. حالا اگر شما هم همچی چیزی دارین جناب آقای سجودی بیارین، ما برمیگردیم بازم سنی میشیم. و بار دیگه هم من تشکر میکنم از جناب آقای ابوالقاسمی که واقعا ما در اون جلسه که بودم حقیقتا نفسهای من بریده شد که آقای انصار خالد انصاری رو حقیقتا در مقابل 50 تا از علمای اهل سنت شاید بیشتر مفتضح کرد و دیگه ایشون گفتن که ایشون حرفی برای گفتن نداشت و خیلی از اونها رو من دیدم که اظهار محبتشون نسبت به خاندان رسالت خیلی زیادتر شده، خیلی زیادتر شده. و اینکه اینها نسبت به متعه به ما گیر میدن به اهل تشیع، خب من خودم در اهل سنت 3-4 تا ما ازدواج موقت داریم، چرا شما صحبت نمی کنی؟ چرا از آقای عبدالباقی استفاده نمی کنی؟ چرا از آقای کیجانی استفاده نمی کنی؟ چرا از آقای اسام العماد استفاده نمی کنی؟ که حقیقتا آقای ابوالقاسمی در اون جلسه‌ای که از اینترنت داشت پخش می شد حقیقتا گل کاشتن و جناب انصاری رو مفتضح کردن. حالا من نمیتونم نام این علمای اهل سنت اینجا بیارم چون حقیقتا از نظر امنیتی حقیقتا گفتن ایشون دیگه خلصلا شد و حرفی برای گفتن آقای انصاری نداشت و اونها نسبت به خاندان رسالت حقیقتا صحبتهایی که آقای ابوالقاسمی گفتن، ایشون عالمی که در مسجد در مدرسه فیضیه سیستان بلوچستان درس میخوند گفت وقتی من به کتبها نگاه کردم حقیقتا صحبتهای آقای ابوالقاسمی برای من یک حجتی تمامه، اما مجبورم دیگه و حقیقتا مفتضح شد. و از آقای سجودی هم میگم شما پیرمرد بیارین که بخوابد بدون این که اصلا سواد داشته باشه، صبح بلند میشه بشه حافظ کل قرآن کریم.
ممنون آقای احمدی.
خود امام حسین علیه السلام او رو حافظ کل قرآن کرده بود. آیا این حقیقتا دیگه ما نباید چیه بشید؟
آقای احمدی خیلی بسکر
حجت بر ما تمام شد.
ممنونیم از شما، تشکر از لطف شما. جناب احمدی ارتباطتون برقرار شد، نکاتی رو گفتید، با شما خدافظی میکنیم. اما بیننده بعدی ما جناب رحیمی هستن از تهران. آقای رحیمی به شما هم سلام میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما کارشناسان محترم برنامه.
خواهش میکنم در خدمتتون هستیم.
دو تا سوال داشتم. یکی در مورد ام المؤمنین عایشه که می‌خواستم ببینم این جمله رو به پیامبر گفتن یا نه. به پیامبر گفتن که آیا حیا نمی‌کنی همین جمله ای؟ واسه اینم کارشناسا اینو برام ببینن که وجود داره یا نه. سوال دومم اینه که در مورد امام مالک و امام شافعی گفته میشه که 2-3 سال بعد از فوت پدرشون به دنیا اومدن، واسه اینم صحیحه یا نه؟
خب خیلی ممنونی از شما آقای رحیمی، خدا نگهدارتون باشه. بیننده بعدی ما آقای حیاوی هستن از اروند کنار. به شما هم سلام میگیم، قبول باشه طاعات و عباداتت.
من هم به شما عرض سلام میکنم جناب آقای یزدانی، جناب آقای ابوالقاسمی. شفای ماه مبارک رمضان را به شما تبریک میگم. آقا
سلامت باشید.
آقای یزدانی، آقای ابوالقاسمی، چند شب پیش یکی از بچه ها یه شبهه‌ای برامون به وجود آورد. اگر سند صحیح وجود دارد لطفاً به ما نشان بدهید. و یه جوابی به اونا ما داشته باشیم. می گفتن که حضرت علی علیه السلام دختری به نام ام کلثوم داشتن و به عمر بن الخطاب دادن، آیا این صحت دارد؟
بله،
خیلی خیلی ازتون تشکر میکنم، خیلی ممنونم.
سلامت دوشای حیاوی، خدا نگهدار شما باشه. دوستانم و تا فرمان، اگر که اجازه بدید ما پاسخ این دوستان رو بدیم که حالا هم سوال مطرح کردن هم نکاتی رو گفتن، بعد انشالله اگه فرصت شد مجدد برمیگردیم در خدمت عزیزان خواهیم بود. خب آقای یزدانی، حاجی ابوالقاسم، هر کدوم سلام می‌دونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم دوست عزیزم که طرفدار تماس گرفتم راجع به آقای دمشقی صحبت کردن. آقای دمشقی خب وضعیتش مشخصه، البته جالب برای ما که شبکه این مجموعه وهابیت از چه جور افرادی تشکیل شده، سردمدارانشون، بزرگانشون از اون ارعوری که الان سرلشگر فتنه‌گران شده و دائم میاد بر مسلم کشتن شیعیان و مسلمان ها در کشورهای مختلف تحریض میکنه مردم رو، که مشخص شد که این آقا در دورانی که خدمت سربازی میکرده ارتباطات نامشروع داشته با مردها. آقای عبدالرحمن دمشقی که این وضعیتشه، آقای عبدالله حیدری که ما بردیم سند زنده از وضعیت زندگیش آوردیم، این دشمنان اهل بیت، یا یکی دیگه در لبنان جدیدن سر در آورده که گفته که من علمای شیعه رو نمیذارم خواب داشته باشن و چه و چه. تحریر کردین آقا پدرش جزو گروه رقاص ها بوده در کشور لبنان و خودش هم یک مدتی تنبک زن گروه رقاص ها بوده، ریشی بلند کرده و شده عالم وهابی. اینها با این وضعیت واقعا شایسته دشمنی اهل بیت هستن. یعنی اگر غیر اینها دشمن اهل بیت بود باید تعجب میکردید. یعنی خبیث‌ترین افراد دنیا رو شیطان جمع کرده برای دشمنی با اهل بیت. و ان الشیاطین لیوحین خونه الى اولیائهم لیجادلوکم. شیطان کسی رو میگه دوست داشته باشه، شیطان اینها رو دوست داره. شیطان که میاد یک انسان با حلال‌زاده اهل دیانت بیاد بر ضد اهل بیت استفاده بکنه، همین ها رو استفاده میکنه و این وضعیتشونه. و مطلبی بر ضد حضرت زهرا سلام الله علیها گفته که اصلا انسان شرمش میشه این رو مطرح بکنه، اینقدر اینها بی حیا و بی ادب هستن. این یک نکته. البته خب اومد در شبکه اینها، ما پتش روی آب ریختیم، دید اینجا مثل که با بقیه جایی ما داره فرق داره، با اینکه گفتن نه حتما خواهد آمد و چه ما براش برنامه گذاشتیم و ایشون قبول کرد و دیگه برنامه شده هفته بیاد، رفت که بله گفت اینجا جای من نیستش. اما روایتی دارن راجع به اینکه عایشه میگن زیبا بوده، حالا این آقای که تماس گرفت ما نمیدونیم شیعه یا سنی، روایتی است در تاریخ الاسلام ذهبی و دیگر کتب هم آمده با این مضمون که عیینه ابن حفص پیش رسول گرامی اسلام آمد، خود عایشه میگه من کنار پیغمبر بودم و انا عنده، فقال من هذا الخمیرا، من هذا الخمیرا. دقت کنید اینجا از خمیرا به عنوان وصف ظاهری زن تعبیر کرده. ما گاهی اوقات میایم میگیم خمیرا کنایه از جمیله، یعنی باید یک قرینه برای زیبایی باشه. اینجا مستقیما میاد میگه چی؟ من هذا الخمیرا. دو جور خمیرا در لغت عرب هست، یکی کسی که در صورت او جوش های چرکین گوشتی باشه که رنگ صورت رو تبدیل به قرمز میکنه، یکی کنایه از زیبایی است. اینجا مستقیم گفته من هذا الخمیرا، این خمیرا کیه؟ قال هذه عائشه بنت ابی بکر. پیغمبر فرمودن عایشه دختر ابو بکره. گفت پیغمبر الا انزل لك عن احسن الناس، این کیه؟ میخوای یه زن خوشگل بهت بدم؟ الا انزل لك عن احسن الناس. عایشه حسابی عصبانی شد. اگه تصمیم تو یزدانی لطف کنن. بله. من هذا الخمیرا، قال هذه عائشه بنت ابی بکر. در جواب گفتش که الا انزل لك عن احسن الناس، میخوای پیغمبر خوشگل ترین زن ها رو به تو بدم؟ ابنت جمره. قال الله، پیغمبر نه نیاز نیست.
و گفتم پیغمبر این کی بود؟ قال هذا الحمق المطاع. هذا الحمق از این از قبیله عمرو بن حمق خزاعی است، از همون قضیه قبیله حمق و بزرگ قومشونه. البته تو بعضی از نسخه ها اومدن یه حمزه اضافه کردن، هذا الاحمق المطاعش کردن چون دشمن عایشه است، کردنش هذا الاحمق المطاع. یا در جاهای دیگه نقل میکنن که عایشه بسیار عصبانی شد در فتح الباری، میاد میگه که الا انزل لك عن اجمل منها فغضبت عایشه. عایشه عصبانی شد. حمیرا لقب زیبایی برای عایشه نبوده و کسانی که میان این تفسیرها رو برای شما میکنن متاسفانه از جهل بعضی از مردم سوء استفاده میکنن، مثلا رو مطرح میکنن. آقای احمدی از لارستان که فرمودن شیعه شدن و با دیدن مناظره با آقای خالد انصاری، من خدا رو شکر میکنم الحمدلله کسانی که این مناظره رو دیدن و شیعه شدن زیاد بودن، یعنی گروهی که به صورت اندک بودن مستقیم با در جریان بودن و گروهی که زیاد هم بودن و بعدن این مناظره رو دیدن و صحبت کردن. یا همین قضیهی که آقای عبدالرحمن دمشقی رخ داد که دیگه واقعا آبروشون رفت، یعنی ما حالا بدم چند بار تماس گرفتیم با شبکه اونها، پخش هم کردیم اینجا 13-14 با تماس گرفتیم، اصلا وصل نمی کردن من رو. یا یک بارم که ما رو وصل کردن گفتن هم عربی هم انگلیسی، گفتم خب عربی صحبت کردن، گفتن نه آقا امشب عربی نداریم، امشب فقط انگلیسی. این وضعیت این هاست. راجع به ام کلثوم که سوال پرسیدن، ما در مورد ام کلثوم به صورت مفصل بارها بارها در شبکه جواب گفتیم. ام کلثوم در کتاب تهذیب الاسماء آقای نووی در جلد دوم راجع به ام کلثوم دختر ابوبکر خواهر محمد ابن ابی بکر که در خانه امیرالمؤمنین زندگی می‌کرده، امیرالمؤمنین به او می‌گفتن ابنی پسر من، خواهر این شخص میگه و ام کلثوم هذهی تزوج عمر بن خطاب، عمر با این ام کلثوم ازدواج کرده، یعنی با ام کلثوم دختر ابوبکر خواهر کسی که خلیفه سوم عثمان رو کشته این زن بوده، ولی حالا در خانه اعتری زندگی میکرده، لذا برای خیلی ها این شبه پیش اومده که این دختر اعتری است. این یک نکته. اگر تصویر منطور لطف بکنم، تصویر منطور یزدانی، بله، تهذیب الاسماء جلد دوم ملاحظه فرمایید شماره 12239 میگه دو خواهر عایشه همون کسانی هستند که ابوبکر در مرض مرگش در مرض وفاتش اینطور گفتش که بعد از من اینها از من ارث خواهند برد، که عایشه به پدرش گفت چه کسی است؟ گفت دختری که در شکم خارجی است، من گمان میکنم او دختر باشه. و هاتان الاختان، این دو خواهر اسماء بنت ابوبکر بود و ام کلثوم، وهی التي كانت حملا، موقع از دنیا رفتن ابوبکر او جنینی در شکم همسر ابوبکر بود. وقد تقدم هناك ايضاح القصه، قصه مصدر مفسر قبلا گذشته، و ام کلثوم هذه تزوج عمر بن الخطاب، عمر با ام کلثوم ازدواج کرده، نه با ام کلثوم دختر حضرت علی. البته حالا فرض بگیریم، اصلا فرض کنیم حضرت علی دخترش را به عمر داده باشد، خب حضرت لوط هم میخواست طبق ظروف زمانی خاصی که پیش اومده بود دخترش رو به قوم بدکار خودش بده. آیا کسی میگه حضرت لوط از این قوم بدکار خوشش اومده بود؟ یا کسی میگه این قوم بدکار آدمای خوبی شده بودن؟ نه قوم لوط خوب شده بودن، نه حضرت لوط به امر اونها راضی بود، ولی حضرت لوط حاضر شده بود دخترانش رو به اونها بده. خب در اینجا میگیم ضرورت پیش اومده، حضرت علی علیه السلام که شما ایشونو از پیغمبر که بالاتر نمیدونید دیگه، خواسته به سنتی که از پیغمبرها عمل کنه دخترش رو به خلیفه دوم بده، چه مشکلی پیش میاد؟ این راجع به سوالی که در مورد ام کلثوم پرسیدم. اما راجع به این که آیا عایشه همسر پیغمبر به پیغمبر گفته آیا حیا نمی‌کنی، بله این مطلب درسته، در صحیح بخاری روایت آمده. متاسفانه اینها وقتی میخوان همسران پیغمبر رو بالا ببرن پیغمبر رو میکوبن. باب الاحلال من البطحاء و غیرها للمکی والحاج اذا خرج من منا، صحیح بخاری جلد 3 صفحه 507 روایت یا نقل میکنه. این روایت جلد 4 صفحه 1786 جلد 4 صفحه 1781. روایت به این صورته که عایشه میگه بعد از اینکه اومدن من رو متهم کردن به فحشا، پیغمبر اومد به خانه ما و اصبح ابوای عندي، پدر مادرم هم اومدن، فلم یزالا، دو طرف هم شسته بودن، حتی دخل علی رسول الله و قد صلى العصر، بعد از نماز عصر پیغمبر آمد، ثم دخل و قد اکتنفنی ابوای عن یمینی و عن شمالی، پدر و مادرم سمت راست و چپ من نشسته بودن، فحمد الله و اثنا علی، پیغمبر خدا رو شکر گفت، ثنای خدا گفت، سپس فرمود ای عایشه اگر کار بدی کردی یا گناه کردی توبه بکن، خدا میبخشدت. و قد جاءت امراه من الانصار فهیت جالسه بالباب، یکی از زنای انصار دم در نشسته بود. عایشه میگه من به پیغمبر گفتم فقلت الا تستحی من هذه المراه ان تذكر شيئا، پیغمبر حیا نمیکنی چرا اینجوری این حرفا رو میزنی؟ زن پیغمبر به پیغمبر میگه پیغمبر حیا نمیکنی جلوی این زن به من حرفا رو میزنی؟ فرض بگیرید ما بگیم که پیغمبر به عایشه گفته باشه عایشه تو حیا نمیکنی، چه بلبشویی به راه میاندازن. اگر ما میگفتیم پیغمبر به عایشه گفته عایشه حیا نمیکنه فلان کارو کردی، به فرض یک دروغ گفتی، یک تهمت به کسی زدی، حیا نمیکنی، همین مقدار اگر میگفتیم گفتن ببینید چه اهانتی به ام المؤمنین عایشه حبیبه پیغمبر آمه را صورت گرفته. بعد عایشه پیغمبر میگه پیغمبر حیا نمیکنی،
خودشون هم تو کتابه خودشون
در صحیح بخاری است،
صفحه مونیتور
من اگه تصمیم تو یزن لوس کنن بله. فقلت الا تستحی، پیغمبر حیا نمیکنی، بله، این ها دل مرا انت کلا شیء، پیغمبر دور شد موزه کردن. میگه مدتی گذشت و خلاصه این آیه براءت من نازل شد، اگر به این پایتر یزدانی بله، میگه بعد از یه مدت آیه براءت من نازل شد، پدر و مادرم گفتن که نمیخوای از پیغمبر تشکر بکنی، گفتم که من از پیغمبر تشکر نمی کنم، ولیکن احمد الله، لا احمده ولا احمدکما، من پیغمبر رو شکر نمیگویم، ولا احمده ولا احمدکما، پس پدر و مادرم تشکر نمی کنم، ولیکن احمد الله. خب یعنی پیغمبر شایسته صفت احمدی که خداوند گفته بوده نیست، اسم او احمد دیگه، این اسم او احمد در قرآن اومده، پیغمبر اسمش یه احمد، شایسته تمامی همتا. عایشه میگه من نه، پیغمبر رو حمد میکنم. خب اگر واقعا این حرف رو عایشه زده باشد میشه کفر، پس صحیح بخاری رو دور بندازید شما، چون مخالفت با نص صریح قرآنه. میتونید همچه حرفی راجع به آیش همسر پیغمبر قبول بکنی؟ همین مقدار من بزن.
خب خیلی متشکرم. آیا از این شما در خصوص رضای کبیر میخواید صحبت کنید و سوالی که مطرح کردن؟
سوال رو جواب دادن اصلا فکر کنم همین یکی دو تا سوال مونده بود، سوالی که درباره مالک ابن انس و شافعی که چند سال بعد از پدرشون به دنیا اومدن، اگر از صفحه مونیتور بندر نشون بدید من اینا رو جستجو زدم. من این کتاب ترتیب المدارک و تقریب المسالک هست، مال آقای ابوالفضل عیاض ابن موسی اندلوسی.
بله.
صفت الصفوه هست، مال آقای ببخشید اسم میگم تاریخ الاسلام ذهبی، جلد 11 صفحه 319. بحث درباره مالک ابن انس هست، به هر حال مفصل درباره ایشون صحبت میکنه، تا اینجایی که در این صفحه میاد میگه که مالک قال معن ابن ایسا والواغلی و محمد ابن زحاک حملت به مالک امه ثلاث سنی، مادر مالک مالک رو 3 سال در شکم خودش نگه داشت. یعنی چی؟ یعنی باباش که از دنیا رفت بعد از 3 سال به دنیا اومد،
بجا 9 ماه 3 سال ها؟
بقیه 9 ماه در شکم مادرشون میمونن، ایشون دیگه آدم خیلی صبوری بوده، به هر حال 3 سال در شکم مادر صبر کرده. حالا بیچاره مادری که 3 سال این همه زحمت
میکشه،
واقعا جاش بهشته. ایشون دیگه کتاب هم کتاب معتبر تاریخ الاسلام ذهبی، جلد 11 صفحه 319 در العبر فی خبر منقبر، باز هم همین قضیه رو نقل کرده که به هر حال معن القزار و جماعتون گفته اینا گفتن حملت به مالک امه ثلاث سنی، مادرش بیچاره 3 سال این بدبخت رو توش خودش نگه داشت. عدیباز المذهب آمده، در مغنی المحتاج آمده، در شذرات الذهب، کتاب های مختلف اهل سنت این قضیه آمده که به هر حال
مالک 3 سال داشته که مادر خودش مونده
بود. این داده ابو حنیفه است که آورده چون
بله. آها ببخشید اسکای میکنم. و قیل ان ابا حنیفه حملت به امه، اصلا ما اتفاقا دو مال ابو حنیفه نبودم. یه این از برکاتش هست، یه هر حال برکات این برنامه است که اهل سنت خودش ساختن. اتفاقا اصلا به هیچ وجه دنبال ابو حنیفه اتفاقا نبودم، اصلا فکرش هم نمی‌کردیم، یعنی تا الان نشینده بودم. اینم دیگه بهتر. ان ابا حنیفه حملت به امه سلام
سال پیش یه مادر بوده.
سه سال مالک همینطور
اجازه بوده پس.
نمی‌دونم حالا خب دیگه بودن دیگه. خب اینا توجیه هاست که توجیهه که میکنن، واضح و روشن هست که اصلا محال هست از نظر علم امروزی که کسی بعد از بعد از 9 ماه بیشتر بتونه در شکم مادر. خیلی یک هفته دیر میشن میمیرن. الان حتی اگه یک هفته میگن دیر بشه، بچه یک هفته دیرتر از شکم مادرش بیاد به هر حال میمیره. ولی خب اینا 3 سال چجوری صبر کردن؟ حتی زهاکر نموزاهم نقل میکنه که دندونای من در اومده بود. زهاکر نموزاهم یه قبلا ما گفتیم کسی است که
گاز میگرفته اون تو.
اینا شما خبر ندارن. زهاکر نموزاهم همون کسی که نظریه اشتراک رو در آیه تطهیر ابداع کرده و برای اولین بار مطرح کرده که منظور از اهل بیت در آیه تطهیر هم اهل بیت 5 تن هستن، هم همسران پیغمبر. همون نظریه‌ای که اهل سنت امروز دارن ایشون ابداعگرش بوده. خودش میگه من 2 سال در شکم مادرم بودم، دندونم در آورده بودم.
یادش هم میاد ها.
بله دیگه، 2 دندونم در آورده بودم. به حال دیگه اینا، البته خب ما روایت صحیح السند هم داریم که به حال کسانی حرامزاده هم بودن و تصریح کردن. مثلا ببین سند صحیح در کتاب مصنف عبدالرزاق صنعانی هست.
یعنی یه جور توجیه حرامزادگیه ها که میگن
دیگه. چه بگم، برای نقل میکنه کان ائمه من ذلک العمل، یعنی من اولاد زنا. یه تصریح کرده که ائمه، به حال از زهری نقل میکنه، زهری ائمه قبل از خودش رو میگه، زهری خودش تابعی هست. ائمه قبل از خودش رو که دیگه از صحابه باید باشه، میگه ان زهری قال کان ائمه من ذلک العمل، یعنی من اولاد زنا. نه به هر حال مطالب سی در کتاب های خود این هست، ما نه تأیید میکنیم و نه رد میکنیم. کار اصلا به ما چرا پی داره؟ بیرنده سوال کردن و ما هم فقط جواب میدیم. خب اما بحث رضای کبیر که دیگه به هر حال
این
مفصل در بارش بحث کردیم، اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید. البته فکر میکنم، حالا نمیدونم چرا این بیننده این سوال رو کرد، با اینکه اهل سنت بود و اون توجیهات عجیبی که کرد و حالا نمیدونم چی بود. این صحیح سنن ابی داود هست، نمیشم
یه جوری برنامه‌ریزی کنم یه ازونی که در حد 4 5 دقیقه تمومه
دیگه. این 4 5 دقیقه صحیح سنن ابی داود هست، نویسندش آقای محمد ناصرالدین البانی از وهابی‌های مشهور متوفی 1420. با روایات متعددی رو نقل میکنه که عایشه اعتقاد داشت به این قضیه، به رضای کبیر، یعنی یک مرد بزرگسال بیاد از یک زن جوان شیر بخوره. جالب هست، در فیلم عمر ابن خطاب همین قضیه رو آورده بودن، همون دو قسمت اول. سال مولا ابی حذیفه که قرار بود از اون زن شیر بخوره، زنم خیلی زن زیبای جوانی و این پسرم خیلی جوان و زیبا و خوشگل، قرار بود از اون زن شیر بخوره دیگه. اینا یه خورده اونجا در قسمت دوم یا سوم
مشکل شدن.
در قسمت دوم یا سوم فیلم عمر من دیدم،
البته این بنده خدایی که تماس گرفته بود تازه کلی هم تذلیل میکرد.
بله.
این کار در اروپا باعث شده که کلی ها
مسلمان میشن. شاید حالا شاید نمیدونیم دیگه، اون خود ایشون محترمه، ما فقط روایت میکنیم. فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها. میگه طبق این قضیه عایشه دستور میداد به دختر برادر و دختران خواهر خودش که شیر بدن به اون مردانی که عایشه دوست داشت برشون وارد بشه. یعنی عایشه دوست داشت یک سری مردها وارد بشن، یا برعکسش،
عایشه دوست داشت یک عده مردها او رو ببینن.
عایشه دوست داشت یک سری مردها او رو ببینن و وارد بشن بر او، دوست داشت که اینا بیان و نامحرم که نمیشه بیان. میگه به خواهر برادر دختران خواهر و برادر خودش دستور میده که اونها شیر بدن و بیاد پیش عایشه. بعد خودش هم میگه اسناده صحیح هن علی شرط البخاری و صححه الحافظ. سند این روایت طبق شرایط بخاری صحیح هست و حافظ ابن حجر عسقلانی
این روایت رو تصحیح کرده. باز در کتاب زاد المعاد فی حد خیر العباد لابن قیم الجوزیه، شاگرد بزرگ آقای ابن تیمیه در جلد پنجم،
همه این علمای اهل سنت هم.
همه علمای اهل سنت از بزرگان تاریخ اهل سنت هست. اون که وهابی بود، اینم که وهابیه دیگه، که شاگرد ابن تیمیه است. اگر وهابی نگیم بر حال سلفی هست. قال وقد صح عنها انها كانت تدخل عليها الكبير اذ ارضعته في حال كبره اخت من اخواتها ارضاع المحرم. میگه علما گفتن صحیح هست که به هر حال کسانی مردان بزرگسالی شیر خوردن و به هر حال در حالت بزرگسالی هم شیر خوردن، شیری که سبب محرمیت میشه و بر عایشه وارد میشه در اینها. خب کتاب معتبر مالک هم هست با سند صحیح، سند صحیح اعلایی، که اینها از این سند به عنوان سند ذهبی تلازم سلسله ذهبی چیز میکنن، همین روایت رو نقل کرده که عایشه به یکی دستور داد پیش خواهرش ام کلثوم، همین ام کلثومی که زن عمر بوده، با همین ام کلثوم بره از این ام کلثوم شیر بخوره و به هر حال بیاد پیش عایشه. یه سندش سلسله ذهبی است، هیچ اشکالی درش نیست. مفصل هست کتاب‌های دیگه و باز کتاب فتح المنعم شرح صحیح مسلم الجزء الاول که الجزء الخامس رو خواهی میکنم که در صفحه 622 از این کتاب دیگه اینو نمیتونیم خیلی به هر حال بهش بپردازیم، که میگه خود عایشه شیر میداد از به مرده غریبه و کاند عایشه تو رضی الله ترا ان ارضاع الكبير يحرمه و ارضعت غلاما فعلا. عایشه خودش قطعا به یک زن، به یک پسری شیر داده، به یک غلامی، به یک جوانی که به هر حال دیگه اصلا خوب و بدش به ما هیچ ارتباطی نداره. خودشون نقل کردن، ما فقط از کتاب‌های اینها نقل میکنیم. کتاب فتح المنعم شرح صحیح مسلم صفحه 622 و تفسیر تحریر و تنویر و کتاب‌های دیگه که این قضیه رو نقل کردن، که من به همین اندازه اکتفا میکنم. خب به هر حال این بیننده اهل سنت باعث شد که ما اینا رو بخونیم، وگرنه ما اصلا خیلی علاقه به این قضیه نداریم.
فقط یک نکته اولی که تو این بحث‌ها وارد بشدم، اون 10 سال قبل بود، یک سری زدن به سایت مسجد مکی زاهدان بخی پرسش به پاسخش، اون موقع حالا یا خیلی وارد نمیدن در سوال جواب دادن، کسی سوال پرسته بود که آیا این مطلبی که شیعیان میگن که امام ابو حنیفه 2 سال بعد از پدرش به دنیا آمده راسته؟ جواب داده بود که این از دروغ های شیعیان است، این مطلب مربوط به امام مالک و امام شافعی است. آیا مطلب برای امام ابو حنیفه راسته؟ نه، برای مالک و شافعی درسته.
درسته. حالا زمینی که همین امروز هم امشب هم توی اون روایت نافذت خلاصه این روایت رو دیدیم که این به کتاب اهل سنت اومده بود. خب حاضر امروز هستم، خیلی ممنون از شما آیا از دنیا شما ممنون است. ممنون، درود بر شما، خسته نباشید. دوستان بیننده از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که تا این لحظه همراه و همدل برنامه کلمه طیبه بودید. امیدوارم که این برنامه هم مثل برنامه‌های گذشته مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. زیر سایه مرتضی علی، زندگی بسیار خوب و خوش و خرمی رو داشته باشید. لحظات افطار و سحر ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. سایتون کم نشه. التماس دعا، خدا نگهدارتون باشه.
غیر از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بودست همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست،
مردی که دیو نفس به را شد اسیر کیست؟ در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست؟ بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست؟ علی 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 مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ مرد قدیر پیرو به خط تغییر نیست، مرد قدیر پیرو به خط تغییر نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست.